بسم الله الرحمن الرحيم. در نادره 11 از نوادری که قبل از شاهد 4 داشتیم، بحثمون در جبر تفویض بود که از نظر فلسفی تقریبا به نتیجه نرسیدیم. روایتی رو اینجا من ضبط کردم که با اون روایت شاید خیلی از مشکلات جبر تفویض حل بشه، اگرچه خیلی گذشته، ولی من هفته گذشته میخواستم اینو بیارم، نمیشد، یه حالا دیر شده، ولی میتونیم عطرش بگیریم بر همین مطلب. این روایت در بهار جلد 16 از این چاپای جدید سلام علیکم باب 1 حدیث 22 و همچنین در توحید صدوق صفحه 361 آمده. روایت رو سلام علیکم میخونم. خلاصه روایت اینه که خدا با اکراه مورد اطاعت قرار نمیگیره. این چنین نیست که عباد خودش رو اکراه کرده باشه و اونها رو وادار به اطاعت کرده باشه. اگر عباد خواستن اطاعتش کنن، او مانعشون نمیشه. اگر خواستن معصیت کنن، میتونه جلوشون رو بگیره، ولی اگر نگرفت، او یعنی خدا اونها رو وارد معصیت نکرده، خودشون وارد معصیت شدن. بله، قدرت رو خدا به اونها داده. ظاهر این روایت همونطوری که توجه میکنید اینه که عبد شروع میکنه با اختیار خودش، خدا هم اجازه بهش داده که با اختیار کار کنه، نه اینکه این اختیار عبد محدودیتی در قدرت خدا به وجود بیاره. خود خدا خواسته که این چنین عبادش عمل کنن، با اختیار شروع میکنن، تا لب فعل که رسیدن خدا میتونه جلوشونو بگیره. قبل از لب فعل هم میتونه جلوشونو بگیره، هر وقت خواست میتونه، اونتا نمیکنه. اگر جلوی معصیت رو گرفت، اونها گرفتار معصیت نمیشه. اگر نگرفت، گفته نمیشه که خدا اونها رو ادخال کرده و وارد کرده. حالا متن روایت توجه کنید، از حضرت رضاست. ذکر عنده الجبر و التفویض فقال الا اوتیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه ولا یخاصمکم علیه احدا الا کسرتموه. یه قانونی در این مسئله به شما نشون بدن سلام علیکم، که اختلاف شما رو در این مسئله برداره و با هر خصمی که بحث کنید او رو شکست بدید. قلنا این رأی تزالش، اگر صلاح بدونید نسل رو بفرمید. فقال ان الله عز و جل لم یتعب اکراهن، یعنی اینطور نیست که بندگانشون مجبور کرده باشه که اطاعت کنه. و لم یعصب قلبتن، و معصیت هم نشده به این که دیگران بر او غلبه کنن یا او وادار کنه دیگران رو بر معصیت. ولم یهمل العباد فی ملکهی، ولم یهمل العباد فی ملکهی، عباد در ملک او رها نیستن، یعنی او زمام داره، ولی هر وقت میخواد این زمام رو میگیره، هر وقت نخواد رها میکنه. هوال مال کل ما ملکهم والقادر علی ما اقدرهم علی، یعنی او همه چیزها رو در اختیار بشر گذاشته، او قدرت داده، ولی مالک اون چیزی هم که در اختیار بشر گذاشته خودشه، قدرتی هم که بشر داده باز از خودشه. فإن اعتمر العباد و بطاعته لم یکن الله و انها صادن، صاد با صاد، اگر بندگان خواستن بطاعت او امتثال کنن، طاعت او رو و اطاعت کنن امر او رو، خدا مانعشون نمیشه، ولا منها مانع. و این اعتمرو به معصیتهی فشاء ان یهول بینهم و بین ذلک فعل، اگر خواستن معصیت کنن خدا بخواد جلوشو میگیره. و ان لم یهل و فعلوه فلیسا و الذی ادخله فیه، خدا اونها رو وارد معصیت نکرده. ثم قال علیه السلام من یثبت حدود هذا الكلام فقط خصم من خالف، فقط خصم من خالفه. توجه میکنید این تقریبا آنچرا که پیش ما بدیهیست روشن میکنه، یعنی دیگه شبهه‌ای باقی نمیذاره و معتقدمون رو هم در باب جبر و تفویض میتونیم از همین روایت بگیریم که خدا با اختیار خودش به بشر قدرت داده و به بشر اختیار داده، نه اجباراً، نه که خدا مجبور شده باشه، اکراه شده باشه، بلکه اختیاراً به بشر اختیار داده. و تا وقتی که بشر کاری رو انجام نداده، هرگاه خدا بخواد جلوشو میگیره، چه معصیت چه اطاعت. البته اطاعت رو جلوشو نمیبنده، به طور صریح عبارت داشت که جلو اطاعت رو خدا اصلا نمیگیره، ولی جلو معصیت رو اگر بخواد میگیره، اگرم بخواد رها میذاره، چون دیگه خودش مسئول نیست، یعنی مربوط به خودش نیست، معصیتی است که عبد داره میکنه. اگر رها کرد او رو و به عبد معصیت کرد، خود عبد مرتکب شده، خدا او رو وادار نکرد. اگر هم جلوش گرفت که تفضل کرد، این اگر توجه کنید آنچرا که ظاهر میشه از خودمون، یعنی به وجدان خودمون که مراجعه میکنیم، همینطوری به ذهنمون میرسه، همینطوری به نظرمون میرسه. خب امام هم که روایت رو، امام هم که تایید فرمودن، کافیست. من مدت ها بود که دلم میخواست یک مدرکی پیدا کنم بر این مسئله. حالا مدرکی پیدا شده، روایت منحصر به این نیست، جاهای مختلف روایت مختلف داریم که تقریبا مضموناشون نظیر هم. خب حالا میام سر بحث خودم، این تتمی بود از مباحث گذشته. ما درباره وحدت بحث داشتیم، گفتیم که ابتدا وحدت رو معنا میکنیم و بعد از معنا کردن بعضی از احوالش رو ذکر میکنیم و در آخر هم به اقسامش میپردازیم. وحدت معنا شد و معلوم شد که با وجود مسابقه، بلکه احتمال دادیم که عین الوجود باشه. اما احوال وحدت، حالاتی که بر وحدت عارض میشه، یکی از اون حالات هویته، یعنی اجازه حمل. اگر شیئی، اگر دو شیء رو ما ملاحظه کنیم بینشون تغایر کامل باشه و وحدت نباشه، اجازه حمل نداریم. اگر دو شیء کاملا با هم مغایر باشن، هیچ جهت وحدتی بینشون نباشه، ما اجازه نداریم که یکی رو بر دیگری حمل کنیم. مثل دو مقوله مختلف، دو مقوله مختلف قابل حمل بر هم نیستن، جوهر بر عرض و عرض بر جوهر حمل نمیشه، چون هیچ جهت وحدتی بینشون نیست. و همچنین اگر دو شیء از همه جهت واحد باشن، هیچ جهت تغایری بینشون نباشه، بازم اجازه حمل نداریم. در هم لازم است که دو شیء متغایر باشن من حیثن و متحد باشن من حیثن آخر، تا بتونیم حملشون کنیم. پس هویت به معنای همون اتحادی است که در حمل معتبره. این یکی از حالات وحدته. هویت رو اگر بخوایم معنا کنیم، یا حمل هو رو اگر بخوایم معنا کنیم، معناش اینه که به جای موضوع یک هو بگذاریم، به جای محمول یک هو بذاریم، به جایی که بگیم زید، به جایی که بگیم مثلا الانسان حیوان ناطق، بگیم هو هو، یعنی انسان حیوان ناطق است، این همین است، یعنی انسان همون حیوان ناطق. به همین مناسبت حمله هایی که به این صورت باشه حمله هو هو نامیدن، و چون همه حمله رو باید به همین صورت برگردونیم، حالا یا اولا خودش به همین صورت هست، یا ما باید اونها رو به اون صورت برگردونیم با آوردن زو، با آوردن اشتقاق، لذا همه حمله ها رو هویت میگن. هویت یعنی حمل. پس یکی از احوال وحدت هویت، حال دیگرش تجانسه و تماثل و تشابه و مابقی که اینها همه ذکر میشن. فعلا الفاظشون میگیم، معانیش انشاءالله بعدا در خود عبارت مصنف میاد، اون وقت توضیح میگیم. البته یکی شالا عرض بکنم، تجانس به معنای وحدت در جنسه، یعنی دو چیز در جنس واحد مشترک باشن، در جنس واحد مندرج باشن، این رو میگیم تجانس. مثل اینکه انسان و فرس تجانس دارن، یعنی اگرچه مختلفن و متغایرن، ولی به لحاظ جنسشون واحدن. ایشون میفرماد در این اقسامی که ما برای وحدت، در این احوالی که برای وحدت ذکر کردیم مثل هویت و تجانس و امثال ذلک، اگرچه وحدت هست ولی کثرت هم دخالت داره، وحدت صرف و وحدت خالی نیست. همونطور که توجه کردیم در هویت دو چیز داریم، یکی رو بر دیگری هم میکنیم. در تجانس دو نوع داریم که در جنس واحد میبینیمشون. پس هر کدوم از اینایی که ملاحظه بکنید یه خلطه کثرتی توش هست، وحدت خالص نیست، وحدتی است مشوب با کثرت. در مقابل برای کثرت هم ما احکامی داریم. این حکم وحدت بود، احوال وحدت بود، احوالی هم برای کثرت هست که بهش میگیم اون احوال، میگیم غیریت، اقسام غیریت. در مقابل این اقسام وحدتی که درشون خلط کثرته، ما غیریت رو داریم که در اونجا خلط وحدته. یعنی در غیریت هم کثرت حاصله ولی به یه لحاظ وحدت هست. مثلا فرض کنید که در دو شیء مخالف، دو شیء مخالف اینطورن که یکی سفیده یکی شیرینه، اینا مخالفن ولی در یه چیزی، در یه جا با هم جمع شدن، احتمال جمع شدنشون هست. همون محلی که این دوتا را قبول کرده، مثل شکر سفیدی و شیرینی را قبول کرده، این محل میشه جهت و حیث وحدت اینها. بنابراین در اونجایی هم که غیریت هست به یک لحاظ وحدت موجوده. یا در فرض کنید در متضادین وحدت هست، از این جهت وحدتی که هر یک در این مسئله مشترکن که ضد دیگری هست، هر یک در این امر مشترکن که ضد دیگری هست، پس در ضدیت داشتن وحدت داره ولو با هم مخالفن. هر جا غیریت رو پیدا کنید شبه کثرت درش هست، هر جا هویت و تجانس امثال ذلک رو پیدا کنید شبه کثرت درشه. پس این اقسامی که برای وحدت، این احکامی که برای وحدت شمردیم، وحدت خالص نیستن بلکه وحدت مع کثرتن. همچنین در مقابل اقسام و احوالی که برای کثرت میشمریم، کثرت خالص نیستن بلکه کثرتن با شبه وحدت. این هم بیانی برای احوال وحدت و در مقابل هم احوال کثرت. و بعد هم وارد اقسام میشیم. و من احوالها، صفحه 62 بودیم، خط دوم. و من احوالها الهویه، از جمله احوال وحدت هویت که همون حمل، تجانس یعنی شرکت در جنس، تماثل یعنی شرکت در نوع، تشابه یعنی شرکت در کیف، تساوی یعنی شرکت در کم، تناسب یعنی شرکت در وزن، در اضافه، شرکت در اضافه. و فیها، همه این را اینشالله توضیح میدم. و فیها یعنی در این اقسام و در این احوال وحدت که هویت و تجانس همسال ذلک باشه، وحدت، وحدت خالص نیست بلکه شبه کثرت هم هست، یعنی کثرتی درش خلط شده و وجود گرفته، داخل شده. کما فی مقابلها شبه وحدتن، چنانچه در مقابل احوال وحدت که احوال کثرت، شبه وحدت داریم، شبه وحدت داریم. در احوال وحدت ما شبه کثرت داشتیم، در مقابل احوال وحدت که احوال کثرت، شبه وحدت داریم. کل غیریه، غیریه احوال کثرت و درش مقابله و تعدد مأخوذه، اما با وجود این وحدت هم حاصله. پس شبه وحدت هست در اونجایی که کثرت حاصله. کل غیریت و الخلاف و تناقض و تضاد. غیریت بر دو قسمه، غیریت ذاتیه و غیریت غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتیه غیریتی است که میتونن با هم در یه جا جمع بشن، مثل خلاف. دو شیء مخالف غیریت ذاتیه دارن، مثل همین سفیدی و شیرینی که عرض کردم. غیریت غیر ذاتیه دارن، یعنی ذاتشون با هم مغایر نیست، قابل اجتماعن. اما تناقض و تضاد غیریت ذاتیه دارن، ذاتشون با هم ناسازگاره و لذا قابل اجتماع نیستن. همون که توجه شدین اون دو سه مثالی که سه تا عبارتی که ایشون بردش میکنه، سه تا مثالی رو که بعد ذکر میکنه که الخلاف از تناقض از تضاد باشه، همه از اقسام غیریت میشن، منتها خلاف از اقسام غیریت غیر ذاتی است و تناقض و تضاد از اقسام غیریت ذاتی است. به این مناسبت باید گفت عطف و الخلاف و تناقض و تضاد بر غیریت عطف خاص بر عامه، عطف اقسام بر مقسمه، ولی نه که فکر کنیم غیریت یه چیزیه، خلاف یه چیزی دیگریه، یا تناقض و تضاد چیزی دیگریه. اصلا نه، اینا همه از اقسام غیریته. برای وحدت فقط یک، برای کثرت فقط یک حالته و اون غیریته. غیریت رو تقسیم میکنیم به اقسامش و به لحاظ اقسام میگیم برای کثرت احواله، و الا اگر به لحاظ مقسم که غیریت ملاحظه کنیم، برای کثرت احوال نیست، برای کثرت حاله، یعنی یک حال بیشتر نداره که غیریته. وقت به لحاظ اقسامی که برای این غیریت هست میگیم که کثرت داره احوالیه. این احوال کثرت و وحدت بود که توضیح داده شد. البته منظور ما توضیح احوال وحدت بود، احوال کثرت هم همینطور به مناسبت آورد. حالا وارد آخرین بحثمون میشیم که بحث در اقسام وحدته. وحدت رو میفرمان اقسامی داره، یکی حقیقیه یکی غیر حقیقیه. حقیقیه وحدتی است که واحد حقیقی، واحد حقیقی واحدی است که وحدت رو حقیقتاً داشته باشه. اون وحدت، وحدتی رو که صفت این چنین واحدی میشه وحدت حقیقیه میگن. مثلا زید واحد حقیقیه، چون واقعاً صفت وحدت مال خودشه. نه زید بگیم وحدت مال چیز دیگه باشه، به مناسبت بگیم زید واحده، نه خود زید واحده، زید شخص واحده. یا انسان واحده یعنی نوع واحده، حیوان واحده یعنی جنس واحده، این همه واحده حقیقی هست. اگر چه هر این واحد ها خودشون تقسیم میشن به اقسامی، یا واحد شخصی که زید باشه تقسیم میشه به اجزایی، اما منافات نداره با اینکه زید خودش واحد باشه. زید به ماهو زیدون واحده، انسان به ماهو انسانون، یا حیوان به ماهو حیوانون واحده. اینا رو میگیم واحد حقیقی. در مقابل واحد غیر حقیقی است که وحدت صفت خود این واحد نیست، صفت چیزی دیگری است که به مناسبت اون چیزی دیگر ما این صفت رو بر این واحد اطلاق کردیم. مثل این که زید و عمرو میگیم واحد، اما اینا واحدن به نوع، یعنی به لحاظ نوعی که دارند واحدن، نه خودشون واحدن. پس وحدت صفت این دوتا نیست، صفت نوعشونه. یا مثل انسان و فرس که واحدن، اما واحدن به جنس، یعنی جنسشون واحده، نه خودشون واحدن، خودشون دوتان. این وحدت، وحدت غیر حقیقیه، چون صفت اون واحد نیست، صفت چیزی دیگره. صفت زید و بکر نیست، صفت انسان و فرس نیست، صفت نوع است در اون اولی و صفت جنس است در این دوم. با این بیانی که عرض کردیم فرق بین وحدت نوعی و وحدت به نوع روشن شد. وحدت نوعی مثل انسان که یک نوعه، نوع واحده. وحدت به نوع مثل زید و عمر که به واسطه نوعشون واحدن. وحدت به نوع یعنی وحدتی که به خاطر نوع میاد، اما وحدت در واقع نیست. وحدت نوعی وحدت حقیقیه، اما وحدت به نوع وحدت غیر حقیقی است. ایشون وحدت حقیقیه رو معنا نمی کنن، وحدت غیر حقیقی رو معنا می کنن، چون وحدت حقیقی روشنه، احتیاج به معنا کردن نداره. وحدت غیر حقیقی رو معنا می کنن که عبارت هست از تعدد اشیایی که در شیء واحد با هم جمع شدن، و وحدت در واقع مال همون شیء واحده که مجمع اینها شده. وقت برای واحد غیر حقیقی مثال هایی می زنن، می گن گاهی اتحاد در نوعه، یعنی دو شی متعددن، اتحادشون در نوع، اینها رو میگیم تماثل دارن. مثلان یعنی متحدان فی النوع، دو چیزی که در نوع واحد شریکن بهشون میگیم مثلان. گاهی دو چیز در جنس واحد شریکن، اسم این شرکت رو میذاریم مجانست، یعنی هم جنس بودن. گاهی در کیف شریکن، اسم این شرکت رو میذاریم مشابهت، یعنی در کیف شبیه هم بودن. گاهی در کم شبیهن، در کم متحدن، اسمشو میذاریم مساوات، یعنی این دو شیئی که در کم واحد دارن با هم مساویان. گاهی در وضع یکسانن، مثلا فرض کنید که این دست راست، فرض کنید که یه نفر قرار گرفته، شخص دیگر هم دست راست او قرار گرفته، میگن این دو انسانی که دست راست اون سومی قرار گرفتن مطابقند، مطابقت یعنی هر دو یک وضع دارن. گاهی هم گفته میشه مناسبت، در جایی که دو چیز در اضافه واحد باشن، با هم نسبت داشته باشن. ابوت و بنوت مثلا دو بچه که هر دو پسر یک پدرن، اینا با هم مناسبت دارن، این در اضافه بینشون تناسب هست. پس توجه کردید که وحدت دو قسم شد، حقیقی و غیر حقیقی. حقیقی اون بود که وصف به حال موصوف باشه، غیر حقیقی اون بود که وصف به حال متعلق موصوف باشه، و غیر حقیقی رو هم تقسیم کردیم به اقسامی و اسم براشون گذاشتیم، مماثلت و مجانست و امثال ذلک، که اونی که قبلا گفتم تجانس و تماثل و تشابه بعدا ذکر میشه همینجاست. فالوحدت و علا ضربین، حقیقیتون و غیر حقیقیه. وحیه یعنی غیر حقیقیه، حقیقیه رو معنا نمی کنه چون روشنه. وحیه یعنی غیر حقیقیه. ما یکونو اشیاء و متعددتون مشترکتون مشترکتن فی امر واحد. بله، مشترکتن فی امر واحد. و این غیر وحدت غیر حقیقی اونجایی است که تحقق داشته باشد. یکون تام است اشیایی که متعددند و مشترکند در امر واحدی که اون امر واحد جهت وحدتشونه، یعنی با هم اختلاف دارن و در امر واحدی با هم شرکت دارن، اون امر واحد جهت وحدتشونه و به خاطر همون هم بهشون گفتیم واحد. حالا اون امر واحدی ها مقومه، مثل انسان و مثل زید و امر که در نوع با هم شریکن، نوع مقومشونه، یا غیر مقومه مثل فرض کنید که سفیدی و سیاهی که در لون با هم شریکن، که نه مثل زید و امر که در سفیدی با هم شریک باشن، که بهشون میگیم اینها متشابهند، اینها متشابهند. پس اگر در عارضی شریک بودند یا در مقومی شریک بودند فرق نمی کنه، در هر دو حال وحدتشون میشه وحدت غیر حقیقیه. البته زید خودش وحدت حقیقیه داره به لحاظ اینکه واحد شخصیه، ولی وقتی با امر مقایسهش میکنیم یه وحدت دیگری هم پیدا میکنه که وحدت بالنوع باشه، که اون میشه وحدت غیر حقیقیه. وحیه یعنی اون جهت وحدت، همون امر مشترک، یا مقوم است مثلا نوع یا جنس لتلکل اشیا، یعنی اشیا متعدد، او عارضتون لها، یا عارضه مثلا کیفه یا کمه. فل اتحاد و فل نو که نو مقومه اسمش مماثل است، ول اتحاد و فل جنس که جنس هم مقومه اسمش مجانسته. اتحاد در کیف که دیگه از این بعد عرضن جهت های وحدت عرضن اسمش مشابه است، و اتحاد در کم اسمش مساواته. اتحاد در وزن رو مطابقه میگیم، اتحاد در اضافت رو اضافه رو مناسبت میگیم. مجانست از اقسام وحدته، البته مجانس از اقسام وحدته، ولی تجانس و اینها از احوال وحدته. شما برای این هیه اما مقومتون لیتر کرده شما و عرضتون لها اشکال دارید؟ بله،
تجانس من این دو طرف نمون امر با بنابراین تجانس از احوال وحدت که نیست.
بله فرق نمی کنه، تجانس از احوال وحدت هم هست، یعنی نوعی از وحدت به فرمایش خودتون عارض بر وحدت تجانسه، یعنی یه نوع وحدتی رو میگیم تجانس، یه نوع دیگری رو میگیم تشابه، اینا عارض بر وحدته، اگه عارضان از احوال هست خودتون ظاهرا در ذهن فرمایشون داشتید. از احوال وحدت هم منافعت نداره از احوال چیز دیگه باشه. بله نوعی از وحدت تجانس، نوعی از وحدت، یعنی قسمی از وحدت، قسم همیشه عارض بر مقسمه، پس میشه از احوال مقسم دیگه. تجانس قسمی از وحدته، وحدت رو مقسم قرار بدید، تجانس رو قسمش قرار بدید، و هر قسمی عارض بر مقسمه پس تجانس میشه عارض بر مقسمه، اگر از عارض شد میشه جز احوال دیگه. از این باب میگیم احوال. اونی شما میفرمود منافات نداره که احوال زید و عمرم باشه، تماثل احوال زید و عمرم هست، ولی در این حال احوال وحدت عارض بر زید و عمرم هست، همونطور که عرض کردیم از احوال اون هاست، از اقسام وحدت، از احوال زید و عمرم هست. یعنی ابی نداره شما هم وصل برای زید و عمر بگیرید، هم وصل هم عارض بر خود وحدت بگیرید، منافاتی با هم نداره. بعد مصنف اشاره میکنم به این که در این مواردی که مثال زدیم که وحدت غیر حقیقیه بود، در واقع اون جهت وحدت برمیگرده به چیزی که واقعا واحده، یعنی وحدت در واقع صفت زید و عمر نیست، وحدت در واقع صفت اون انسان نیست که این زید و عمر درش مشترک هست، یا در اون مثال انسان و فرس، وحدت واقعا مال انسان و فرس نیست، وحدت مال اون حیوانیست که این انسان و فرس درش شریک هست، یا در انسان سفید و این دوتا انسانی که در سفیدی شریکن، وحدت مال سفیدیشونه نه مال خودشون. پس در تمام این مواردی که وحدت غیر حقیقی است، جهت وحدت برمیگرده به اون چیزی که حقیقتا واحده، یعنی این وحدت غیر حقیقی هم اگر ملاحظه کنید یه واحد حقیقی توش هست، چون واحد حقیقی همه کار است. مثلا فرض کنید در مثل زید و عمر یه واحد حقیقی داریم که انسانه، این واحد حقیقی باعث شده که زید و عمرم وحدت پیدا کنن به وحدت غیر حقیقی، بنابراین وحدت غیر حقیقی این زید و عمر منشأشون وحدت حقیقی انسانه، و ظاهرا ان جهت الوحده فیها، در این مواردی که ذکر کردیم در مماثلت و مجالسات امثال ذلک، در این موارد جهت وحدت رجوع میکند الی ما، یعنی به نوعی در مماثلت، یا به جنس در مجانست، یا به کیف در مشابهت و هاکزه در بقیه، رجوع میکند به چیزی که لهو وحدت حقیقیت شخصیت محضه، به چیزی که او دارای وحدت حقیقی است، چیزی که دارای وحدت حقیقی است اون در واقع واحده، و به مناسبت او اینها وحدت پیدا میکنه. کلمه محض رو میفرماد در نسخ مخطوطه نیست، و ظاهرا نبودنش هم بهتره، چون به نوع وحدت محض نمیگن، به وحدت نوع، وحدت محض رو اختصاص میدن به خدا، وحدت نوع و وحدت جنس و وحدت کیف و امثال ذلک وحدت محض نمیگن. حالا در نسخه چاپی قدیم آمده، ایشون هم از روی نسخه قدیم آورده، اما در نسخ خطی نیست، بهتر هم از که نباشه. بله 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 درسته، نورم شامل میشه، ولی محضه اطلاق محضه ارز میکنم خیلی خوب نیست. حالا اگر محضرم توی عبارت ما داشته باشیم ناشرم توجیهش کنیم، ولی اطلاق محضه خوب نیست. وحدت حقیقیه دارن همشون. بله الا ما یکون لهو وحدتون حقیقیه الا ان وحدت الحقیقیه مراتبون مراتب، بله مراتب فی القوت و ضعف، برای وحدت حقیقی مراتبی هست در قوه و ضعف، بعضی ها قوی ترن بعضی ها ضعیف ترن، و وقت به همین مناسبت اقسامی پیدا میشه، اقسام وحدتی پیدا میشه که بعضی ها ضعیف تر بعضی ها قوی تر. حالا یه مقایسه بین اقسام وحدتیشون میکنه که کدوم یکی از واحدها در وحدت داشتن قوی ترن. می فرماد که اونی که اصلا کثرت نداره اون قوی ترین وحدت رو داره، مثل واجب تعالی که هیچ جور کثرتی درش نیست. بعدا هم میگیم نه کثرت اجزای خارجی درشه که ما دو صورت داشته باشه، نه کثرت اجزای ذهنی درشه که جنس و فصل داشته باشه، نه کثرت مقداری داشته باشه که سلس و رب داشته باشه، و نه کثرت ترکیب از ماهیت و وجود داره و نه کثرت ترکیب از وجدان فکر. هیچ کدوم از این کثرات رو که ما بعدا میشوریم و خدا نیست. پس او اصلا کثرتی درش نیست و به همین جهت قوی ترین وحدت رو مالکه. بعد از اون نوبت میرسه به موجوداتی که کثرت دارند اما یه نوع کثرت خاصی، حالا یا کثرت اجزا دارن یا کثرت ماهیت دارن به یه صورتی، و بعد دیگه واحد جنسی هم میتونیم جز این واحد در درجه دو این درجه اول از وحدت مال خداست و بعد از خدا نوبت میرسه به وحدت جنسی و نوعی و عددی که همون وحدت شخصی است. اینا همه دارای وحدت هم اگرچه وحدتشون بالاخره با یه نوع کثرتی آمیخته است. بله بعد اشاره میکنیم که وحدت شخصی در بین این سه تا که گفتیم مثلا قوی تره، بعد وحدت نوعی، بعد وحدت جنسی. الان فعلا ما داریم اینا رو مقایسه میکنیم با واحد حقی که واجب تعالاست. او رو اگر درجه اول بگیریم این همه درجه دوم میشن و همین درجه دوم رو بعد دوباره بین خودشون مقایسه میکنیم، میگیم وحدت شخصی قوی تره، وحدت نوعی دومه، وحدت جنسی آخره. بعد از اینکه ایشون این مطلب رو ذکر میکنن، وحدت شخصی رو هم قسمت میکنن. وحدت شخصی رو دو قسم میکنن، یه وحدتی که لا ینقسم فی الخارج و یه وحدتی که ینقسم فی الخارج. باز لا ینقسم به دو قسم میشه، ینقسم هم به دو قسم میشه، مجموعا واحد شخصی میشه چهار قسم. ینقسم بیا یعنی موجودی که باید با جدا کردن از هم تقسیم بشه، این واحد بالاتصاله. واحد بالاتصال رو اگر ما بخوایم از هم جدا کنیم، اگر بخوایم کثیرش کنیم، باید تقسیم کنیم. این قابل قسمت هست، واحد بالاتصال قابل تقسیم است. واحد به ترکیب هم داریم، قسم دوم ینقسم واحد به ترکیبه. واحد به ترکیب و واحد بالاتصال این چیزی که میان مرکب واحد، متصل واحد، متصل واحد مثل خط واحد، مرکب واحد مثل معجون واحد، این دوتا واحد شخصی هند اما ینقسم هند. واحد شخصی ینقسم هند، یکی ینقسم است که متصل است و قسمت میشه، یکی ینقسم است که مرکب است و قسمت میشه. این دو قسم ینقسم. دو قسم برای لا ینقسم داریم، دو قسم برای لا ینقسم داریم. یکی لاینقسمی که قابل اشاره حسیه هست، مثل نقطه که قسمت نمیشه ولی چون بالاخره انتهای یک خطه قابل هست که ما اشاره حسی بهش بکنیم، بالاخره موجود ماده است، در عالم ماده است. و یکی هم لاینقسمی که قابل اشاره حسی نیست، مثل عقل، موجودات مفارق یعنی موجودات مجرد، اینا قابل قسمت نیستن و قابل اشاره حسی هم نیستن. پس لاینقسم وحدت شخصی دو قسم شد، وحدتی که لاینقسم و وحدتی که ینقسم. اون وحدتی که ینقسم دو قسم میشه، یکی واحد بالاتصال، یکی واحد بالترکیب. اونی هم که لاینقسم دو قسم میشه، یکی واحدی که قابل اشاره حسی نیست مثل عقل، یکی واحدی که قابل اشاره حسی هست مثل نقطه. پس خلاصه مطلب این شد که قویترین وحدت، وحدتی است که هیچ آمیخته با کثرت نباشه، مثل وحدت واجب تعالی. بعد نوبت میرسه به وحداتی که با کثرت نوعی در آمیختگی دارن، که مثل واحد نوعی، واحد جنسی، واحد شخصی. بعد واحد شخصی رو به مناسبت تقسیم کردن، به این چهار قسم کرد کردن. این روش بحثیشون، ترتیب بحثیشون. و اقوال اشیا فی هذه الوحده هو ما لا کثرت فیه اصلا. قوی ترین اشیا در این وحدت، یعنی وحدت حقیقیه، بحث ما در وحدت حقیقیه است، بحث ما در وحدت غیر حقیقیه نیست. در این وحدت حقیقیه قوی ترین اشیا شیئی است که لا کثرت فیه اصلا، اصلا کثرتی درش نیست، که واجب تعالی است. و غیرهو یعنی غیر ما لا کثرت فیه اصلا، یعنی موجودی که درش کثرت است، قد یکون، واو اضافه است. و غیرهو قد یکونو واحدن جنسی یا و قد یکونو واحدن نوعی یا و قد یکونو واحدن عددی یا. غیر از این ما لا کثرت فیه اصلا، یعنی واحد حقیقی که درش کثرته، گاهی واحد جنسی است، گاهی واحد نوعی است، گاهی واحد عددی است. واحد جنسی مثل حیوان، نوعی مثل انسان، واحد عددی مثل زید. این غیر از به نوع و به جنسه. و هو یعنی شخصی، شخصی رو تقسیم میکنن، وحدت نوعی و عددی جنسی رو کار ندارن. واحد شخصی که واحد عددی هم نامیده میشه به دو قسم تقسیم میشه، اما لا ینقسم فی الخارج اصلا او ینقسم. و ثانی یعنی اونی که منقسم میشه باز به دو قسم تقسیم میشه، قد یکون واحدن به اتصال مثل خط و قد یکون واحدن به ترکیب مثل مجموع. ول اول اون یعنی اونی که لا ینقسم، اون لاینقسم هم دو قسم میشه، اما ان یکون از ذاوز اینه قابل اشاره حسی کن نقطه، او غیر ذیوز اینه قابل اشاره حسی نیست، و هول مفارق اینی موجود مجرد کل عقل و نفس. ایشون میفرمد شرف هر واحدی به قلبه وحدت درون، هرچی که موجود وحدتش قوی تر باشه شرافتش بیشتره، هرچی که وحدتش ضعیف تر باشه شرافتش کمتره و خودش موجوده ضعیفتریه. چون وحدت همونطور که یادتون هست گفتیم مسابقه با وجود، بلکه عین الوجوده. هرچی که وجودی قوی تر باشه موجود شریفتره، هرچی که وجود ضعیفتر باشه موجود خسیستره. همچنین میشه گفت هرچی که وحدت قوی تر باشه موجود قویتره، هرچی که وحدت ضعیفتر باشه موجود ضعیفتره. و ایشون میفرماد هیچ موجودی پیدا نمی کنه که از وحدت خالی باشه، حتی اونهایی که کثرت دارن اونها در مجموعه واحدن. مثلا عشره که عبارت از ده واحد، عبارت از یک ده تا. ده تا یکیه اما یه دونه ده تاست، پس عشره هم یکیه، عشره هم واحده، منتها در عشریتش واحده. در واحدا ده تا واحد داره، ولی در وصف عشره یکی بیشتر نیست. مثل بیست نیست که دو تا عشره است، عشره یه دونه عشره است. پس هر موجودی هم شما حساب بکنید وحدت داره، حتی مثل عشره در عشریتش واحده. بعدشون میگه عشره در واقع برای خودش واحده، برای غیرش کثیره. یعنی اگه برای خودش که ده تاست یکیه، برای غیرش یعنی به لحاظ اون غیر که یکی ها هستن ده تا میشه، به لحاظ غیرش که یکی ها هستن تکثر پیدا میکنه، به لحاظ خودش که عشره است یکی بیشتر نیست. بنابراین هر چیزی، هر موجودی که دورتر باشد از وحدت ضعف وجودیش بیشتره، و هر موجودی که نزدیکتر باشه به وحدت و وحدت درش غالب باشه قوت وجودیش بیشتره. خب بنابراین از همه به وحدت نزدیکتر، بلکه عین الوحدت واجب تعالی است، پس از همه موجودها در وجود قوی‌تر و شریف‌تر هم واجبه. و بعد نوبت به بقیه میرسه. و انما شرف و کل موجود به قلبت الوحدت فی، و این لم یخلو موجود و ما ان وحدت ما. ولو هر وجودی رو که شما حساب کنید بالاخره نوعی وحدتی داره و از وحدت خالی نیست، اگر از وحدت خالی باشه از وجود هم خالی خواهد بود، اصلا موجود نیست. حتی اینکه عشره فی عشریتهی واحدتون، بل هی یعنی عشره لنفسهی واحدتون، به لحاظ خودش یکیه، عشره خودشو که حساب کنید این دهتا یکیه، اما لغیره یعنی به لحاظ اون واحد هایی که جمع شدن عشره، به لحاظ او که عشره است، به لحاظ او زیاده، به لحاظ او ده تا حساب میشه، ولی به لحاظ خودش یکی بیشتر نیست. فکل ما هو ابعد عن الکثره فهو اکمل، هر موجودی که از کثرت دورتر میشه وجودش کاملتره. و حیث و منطقه العدد الى اکثر، هرچی عدد بالاتر بره یعنی کثرت بیشتر بشه، نزلت نسبت الوحدت الیه الى اقل، نسبت وحدت به اون عدد یا به اون مایی که عبارت از موجوده نسبت به اقل تنزل پیدا میکنه. یعنی هرچی که کثرت بیشتر بشه وحدت و در نتیجه وجود ضعیفتر میشه. هرچی عدد بالا بره، ارتقا العدد الى اکثر یعنی عدد بالا بره یعنی کثرت بیشتر بشه، هرچی کثرت بیشتر بشه وحدت پایین تر میاد و نتیجتا وجود ضعیفتر میشه. این یه قانون کلیه که هرچی موجود به وحدت نزدیکتر باشه وجودش کاملتره، هرچی موجود به کثرت نزدیکتر باشه وجودش ضعیفتره. این قانون کلیه که گفتم رو پیادش میکنن، میگن در مورد واجب تعالی که قوی ترین وحدت رو داره باید گفت کامل ترین وجود رو داره. بعد نوبت به بقیه موجودات میرسه که یکی یکی میشوریم که بعضی موجودات هستن قوی تر، به ترتیب ذکر میکنیم. واجب تعالی وحدتش وحدتیست که هیچ شعبه کثرت درش نیست، همونطور که عرض کردم نه در کم تقسیم میشه یعنی اجزای مقداری نداره، در کم تقسیم نمیشه یعنی اجزای مقداری نداره. خط رو وقتی تقسیم میکنید دارای اجزای مقداری است، اجزای مقداری یعنی اجزای متشابه، یعنی اجزایی که در جنس و فصل مشترکن. شما دو جزء خطو که یه خطو که تقسیم میکنید به دو تا پاره خط نگاه میکنید، این پاره خط و اون پاره خط از نظر جنس و فصل یکیه، فقط از نظر مقدار با هم تفاوت میکنن. حالا گاهی از اوقات ممکنه مقدارشون هم یکی باشه. علی حال تقسیم به دو متشابه رو یعنی دو هم جنس و هم فصل رو، تقسیم به دو متشابه رو میگن تقسیم مقداری، مثل مثلا خط که تقسیم میشه به دو پاره خط. واجب تعالی از تقسیم مقداری مبراست به خاطر اینکه او دارای ماده نیست، دارای کم نیست، چیزی که دارای کم نباشه تقسیم مقداری نمیپذیره، لذا اغول هم تقسیم مقداری نداره، واجب تعالی هم تقسیم مقداری نداره. تقسیم مقداری منحصر است به موجودات مادی که معروض کم هستند. واجب تعالی تقسیم فل حد هم نداره یعنی جنس و فصل نداره. چرا؟ چون جنس و فصل مربوط از اجزاء ماهیت ذهنی است، موجودی که در ذهن نمیاد ماهیت ذهنی نداره، قهرن جنس و فصل نداره، واجب تعالی در ذهن نمیاد هیچ جور، پس نمیشه براش جنس و فصل درست کرد. خب واجب تعالی به قوه و فعل هم تقسیم نمیشه. قوه و فعل اجزاء قوه و فعل اجزاء موجود مادی هست، یعنی موجود مادی که تدریجا تکامل پیدا میکنه تقسیم میشه به دو حیثه، بالقوه و بالفعل. اما موجودات مفارق که قوی ترینشون و اصلا رأسشون واجب تعالاست اصلا تقسیم به قوه و فعل نمیشن، اونا بالفعل محضن، پس اونها تقسیم نمیشن به دو حیث، یکی حیث بالقوه یکی حیث بالفعل. واجب تعالی تقسیم نمیشه به دو حیث بالقوه و بالفعل. اگر ما موجودات امکانی رو تحلیل کنیم، چون هر موجود امکانی زوج ترکیبی است مرکب است من ماهیت بلا وجود، اگر ما یه موجود امکانی رو تحلیل کنیم به دو شکل، یکی ماهیت یکی وجود، برخورد میکنیم. اما واجب تعالی رو چون ممکن نیست، اگر قابل تحلیل نیست نمیشه تحلیلش کرد به ماهیت و وجود، پس واجب تعالی مرکب از ماهیت و وجود هم نیست. در آخر باید گفت مرکب از وجدان و فقدان هم نیست، که مرکب از وجدان و فقدان یعنی همین مرکب از وجود و ماهیت، چون چیزی که مرکب از چیزی که ماهیت داشته باشه ترکیب از وجدان و فقدان داره. ماهیت یعنی حد، یعنی داشتن چیزی و نداشتن چیزها، این میشه ماهیت. واجب تعالی اگر ماهیت نداره ناداری هم نداره، پس مرکب من الوجدان و فقدان نیست. فالحق و بالوحدت هو والواحد الحقیقی، اگر واحد حقیقی رو با واحد غیر حقیقی مقایسه کنیم میبینیم واحد حقیقی احق بالوحدت، چون واحد حقیقی واقعا وحدت داره، ولی واحد غیر حقیقی واقعا وحدت نداره، وحدتش مال چیز دیگه است. و بین واحد حقیقی اقسام نیست، یکی وحدت حقه حقیقیه، یکی وحدت شخصیه، یکی وحدت نوعیه، یکی وحدت جزئیه. و حق و اقسام واحد حقیقی قسم وحدت حقه حقیقی است که انحصار به واجب تعالی داره. ما لا ینقسم، اون هم اصلا اصلا قسمت نمیشه در هیچی. لا فل کم یعنی تقسیم مقداری، و لا فل حد یعنی تقسیم به اجزاء ذهنی، و لا بالقوت و الفل که انحصار به موجودات مادی و تدریجی داره، و لا به تحلیل ینقسم الى ماهیت و وجود. این الا رو متعلق گرفتیم به ینقسم، نه ینقسم در اینجا ذکر شده. یا بگید و تقسیم نمیشود به تحلیل الى ماهیت و وجود، هر دوش درسته، که الا رو متعلق به تحلیل بگیرید یا الا رو متعلق به ینقسم بگیرید، و نه با تحلیل قسمت میشود به ماهیت و وجود، یا بگید اصلا قسمت نمیشه از راه تحلیل به ماهیت و وجود، هر دوش درسته. این اولین قسم و احق و اقسامه هست. بعد از این احق و اقسامه قسم دوم قرار میگیره، که قسم دوم عبارت هست از موجودی که در کم قسمت نمیشه. موجودات مادی تماما در کم قسمت میشن، به مجرد که نیستیم در کم قسمت نمیشه. اینایی هم که در کم قسمت نمیشن دو قسمت، یکی هست که قوتا قسمت نمیشه. خب اگه قوتا قسمت نشه فعلا قسمت نمیشه. یکی هست اگه قوه قسمت درش نیست اصلا نمیشه قسمتش کرد. اونی که قوه قسمت درش نیست خب فعلیت قسمت هم به طریق اولا درش نیست. یکی هست نه فعلیت قسمت رو نداره ولی قوه قسمت رو داره. اونی که قوه قسمت رو نداره مثل مجردات، مجردات قوه قسمت هم درشون نیست، یعنی نمیشه اونا رو قسمت کرد به اقسام مقداری، به اجزاء مقداری، قسمت به کم نمیپذیرن. اما یه موجودی هست که فعلا قسمت نمیشه ولی قوه قسمت رو داره، مثل فلک. فلک موجود مادیه، موجود مادی قابل انقسامه، ولی از باب این که خرق و التیام فلک محاله میگیم بالفعل قسمت نمیشه ولی قوه قسمت داره. پس اونی که قسمت نمیشه یا قوه قسمت رو نداره که اون خیلی شریفه، یا قوه قسمت رو داره فعلیت قسمت رو نداره که این در درجه دوم شرفه. ثم یعنی بعد از اون قسم واحد حقه حقیقی قرار گرفته است مالا ینقسم فی الکم، موجودی که قسمت کمی نمیپذیره اصلا قوتا او فعلا. بله کم عارضه بر مجردات نمیشه. بله اولا کمی که در اینجا میگیم قسمت در کم، منظور کم اتصالیه نه کم منفصل. اون شما فهمی کم اتصال، قسمت در کم منفصل نیست، کم متصله که قسمتش میکنی، کم منفصل که خودش قسمت شده است.
کم متصل خودش
کم عدد شد که نه، اگه خود خط رو بخواد قسمت کنید خط قابل قسمته و چیزی که دارای کمه اونم قابل قسمته، اما چیزی که دارای کم نیست اصلا قابل قسمت نیست. مجرد دارای کم نیستن لذا قابل قسمت نیستن، کم متصل در اونها نیست. حالا کم منفصل هم ما به لحاظ خودمون میشموریمشون، کم منفصل هم اینجوری میگن، این در مجردات باز کم منفصل هم نیست، ما داریم به لحاظ خودمون میشموریم، کم میگیم عقل اول و دوم به خاطر ترتیبشونه، خاطر ترتیبش
خود
اولی عرضی چون در کم متصل بحث داریم، ما کم منفصل بحث نداریم. اگر در کم منفصل هم اشکاله فعلا از بحث ما بیرونه. ثم مالایی هم قسم فعل کمه اصلا قوتا او فعلا. ثم بعد از این موجودی که قسمت در کم نمیشه قرار گرفته از الواحد و بالاتصال کل واحد و من الفلک و الما، اونی که واحد بالاتصاله یعنی قابل قسمت بالکم هست ولو فعلا قسمت نشه ولی قابل قسمت هست، کل واحد من الفلک و الما، مثل یک فلک، مثل یک قطره آب یا یک ذره آب، که اینا واحد بالاتصالن قابل قسمت هستن بالکم. ثم الواحد بالاجتماع طبیعی، بعد واحد بالاجتماع طبیعی رو میتونیم آخرین قسم از اقسام وحدت به حساب بیاریم، یعنی آخر از جهت شدت و ضعف از میکنم آخرین قسم از اقسام وحدت از جهت شدت و ضعف بگیم ضعیفترین واحده، واحد بالاجتماع یعنی اون که ترکیب پیدا کرده، اونم اجتماع طبیعی مثل یک معجون، مثل آب و خاک که با هم مخلوط شدن گل درست کردن، این اجتماع طبیعیه، ولی لشکر یه اجتماعه ولی اجتماع طبیعی نیست، اجتماع اعتباریه، مثلا یه واحد حساب نمیشه. لشکر واحد حقیقی نیست، لشکر واحد حقیقی نیست، اونی که اجتماع طبیعی داره واحد حقیقیه، اونی که اجتماع اعتباری داره واحد حقیقی نیست. از منظور از اجتماع طبیعی یعنی موجودی که مرکب باشد و مرکب حقیقی، نه مرکب باشد به ترکیب اعتباری. خب حالا بین همین واحدهایی که ما داریم که یکی واحد عددی، یکی واحد نوعی، یکی واحد جنسی، کدوم یکیشون قوی تره؟ می‌فرماید واحد عددی از همه قوی تره. واحد عددی قوی تر از واحد نوعیه. چرا؟ چون واحد نوعی وحدت ذهنیه، اصلا خود نوعی موجود ذهنیه، نوع به ما هو و نوعون در ذهنه، وحدتش هم در ذهنه، اما شخص به ما هو و شخصون در خارجه، وحدتش هم در خارجه. پس وحدت عددی وحدت خارجیست، وحدت نوعی وحدت ذهنیست، به همین جهت وحدت عددی که خارجیست قوی تر از وحدت نوعیست که ذهنیست. اما وحدت نوعی و جنسی، وحدت نوعی و جنسی هر دوشون ذهنی هست، از این جهت بینشون فرقی نیست، ولی نوعی عبارت هست از یک واحد غیر مبهم، جنسی عبارت هست از واحد مبهم، چون جنس قابل صدق علا کثیرین مختلفین هست در همون ذهن هم، یه امر مبهمه، چون شدت ابهام داره و این شدت ابهام در واحد نوعی نیست، به این مناسبت اگرچه بینشون اشتراک هست در ذهنیت، اما به خاطر اختلافی که در ابهام، زیادی ابهام و کمی ابهام دارن، ما واحد نوعی رو مقدم میکنیم بر واحد جنسی. والواحد العددی احق و بالوحده من الواحد النوعی، زیرا واحد نوعی ذهنیست و هو و باز واحد نوعی احق است بالوحده من الواحد الجنسی لشدت ابهام واحد جنسی. خب قبلا عرض شد که واحد نوعی و واحد جنسی غیر از واحد به نوع و واحد به جنس هست. واحد نوعی یعنی اونی که واقعا خودش واحده، نوعی که واحد است مثل انسان. واحد جنسی یعنی جنسی که واحد است مثل حیوان. اما واحد به نوع یعنی دو چیزی که در نوع شریکن، مثل زید و عمرو که در انسان شریکن. واحد بالجنس یعنی دو نوعی که در جنس واحد شریکن، مثل انسان و فرس که در حیوان شریکن. پس واحد بالجنس و واحد به نوع واحد حقیقی نیستن، چون وحدت مال خودشون نیست. اما واحد نوعی و واحد جنسی واحد حقیقی هستن، چون وحدت مال خودشونه. و هما یعنی این واحد نوعی و واحد جنسی غیر از واحد به نوع و واحد بالجنس هستن. الحمدلله.